أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله چهارم بود که اصل مسئله گذشت، لا یجوز تقدیم الزکات قبل وقت الوجوب علی الاصح. بعد می فرماید فلو قدمها کان المال باقیا علی ملکه مع بقاء عینه و یضمن تلفه القابض ان علم بالحال و للمالک احتسابه جدیدا مع بقائه او احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض و له العدول عنه الى غیره. فقط اگر حالا مالک تقدیم کرد زکات رو بر وقتش، خب بنابر عدم اجزا به عنوان زکات چون داده است، لا یقع عنوان زکات واجبش داده است، لا یقع زکاتن باقی میمونه بر ملک مالک، چون به عنوان زکات واجب اینه داده، چون صحیح نیست این چنین صدقه ای واجبه ای قبل از وقتش فهرن یقع و باطلن باقیست بر ملک مالکش، مثل هر عقد فاسدی یا ایقاع فاسدی که صحیح نیست فهرن مال باقی مونه بر ملک مالکشون به عنوان صدقه ای واجبه داده. چرا اگر علا کل حال قصد تملیک داشته باشه، حتی اگر واجب صدقه هم نشه، صدقه زکات نشه، به عنوان صدقه مستحبه او بحث دیگری است، خارج از بحث. پس باقی میمونه بر ملک مالکش، فرمود اگر عینش باقی باشه باقی بر ملک مالکش، اگر نه خورده باشه مثلا اون کسی که بهش داده، تلف کرده، اتلاف شده، زامنه اگر عالم به حال باشه، یعنی بدونه که این به عنوان زکات واجبه داده و تقدیم کرده، تعجیل در زکات کرده و تعجیل در زکات هم صحیح نیست، باقیست بر ملک مالکش، ضامن قهره. اگر نه علم به این نداره، چون مالک انشاء تملیک کرده، تملیک مجانی هم کرده، به عنوان صدقه بهش داده، صدقه واجبه، ضامن نیست. طبق اون بحثی که قبلا در دادن زکات به فقیر، به غنی به عنوان این که فقیر است اشتباها اونجا گذشت، هر جا مالک تملیک مجانی و بلا عوض کرده برای معطاله و معطاله تلف کرده یا تصرف کرده و تلف شده، ضامن نیست، چون علاوه جل مجانیه بهش داده، گرچه واقعا واقع نشده، صدقه تملیک نشده، ولی بالاخره او به عنوان مجانی بهش داده و تجویز کرده برش خوردنش را، ولو خطئن و جهلن فهرن زامن نخواهد بود. پس با علم قابض به این که این صدقه واقع نمیشه و باقیست بر ملک مالک و مالک اینجا اشتباه کرده، خیال کرده این صدقه واقع میشه، زامنه اگر تلف کنه و تلف شده باید برگردونه، با عدم علمش ضامن نیست. خب حالا که عینش واقعیه یا عین اگر واقعی نیست، ضامنه، چون عالم به حال بوده. فرمود ولی المالکه احتسابه جدیدن مع بقائه او احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض. فرمود اگر حالا عینش واقعی بود تا زمانی که زکات متعلق شد، بعد مالک متوجه شد که اون تعجیل مجزی نیست، حالا میتونه نیت کنه که این عینی که باقی دست فقیر، در صورتی که فقر فقیر باقی باشه تا اون زمان و شرایط استحقاقش باقی باشه به عنوان زکات، میتونه احتسابش کنه جدیدن من از زکات به همین زکات مالش و چون این ولایت رو داره دیگه، جزء مالش هم بوده، این جزء همون مال زکوی بوده یا مثلا پول بوده که میتونسته، یا هر جنس دیگری بنابرای فتوای مرحوم سید که میتونه از مال دیگری هم بده، یحتسب او زکات. هم همچنین اگر ضامن باشه معظمانهی، اونم همینجور در ذمه اون فقیر پولی داره، فقیرم هست، وقت زکاتش هم آمده، تعلق گرفته زکات به مالش، اون دین را یحتسب و زکاتن، روایات احتساب و دین علی الفقیر زکاتن. بعضی اشکال کردن که گفتن شاید مشکل باشه در این فرض دوم احتساب معظمانه، چون معنای زمان اینه که این آقا میدونسته عالم به حال بوده، پس بنابراین عالم به حال بوده باز پس میداده، پس نداده، تصرف کرده در این مال و تصرفش تصرف جایزی نبود در مال غیر. کار حرامی بوده. اخ ما در بحث مثلا چیزی که فعلی که حالا حرام بوده، حالا بیاییم عوضش زمانش حساب کنیم زکات، در بحث احتساب دادن دین از زکات اونجا گفت شرط شده بود که در معصیت نباشه، از معصیت هم نشأت نگرفته باشه، اینجا از معصیت نشأت گرفته. پس بنابراین طبق شرطیت این که مال دین غارم در معصیت صرف نشده باشه یا به سبب معصیت حاصل نشده باشه، این نمیشه این زکات داد. البته این اشکال وارد نشه، اینجا مقصود دادن زکات به عنوان غارمین نیست، به عنوان فقیره. در فقر این شرط نبود، در غارمین شرط بود. اون دینی را که گرفته یا مالی را که مثلا ضامن شده اگه به عنوان غارمین بخوان بهش بدن، اونجا از اون بعضی روایات استفاده میشه، اونم جایی که دین در معصیت باشه، نه اینکه حالا یک مال دیگری رو اتلاف کرده، ولو اتلاف عمدی، ولو اتلافی که مثلا مقصر درش بوده. یا اینجا به عنوان فقیر میخواد بشه، حالا ضمنه این بری مشغول به مالی رو که اتلاف کرده از مالک، اتلافش هم زمانی بوده، زمان آور بوده، برای حالا باز بهش پرداخت کنه، حالا فقیره، میتونه حساب کنه برش، حتی اگر اون اتلافش اتلاف معصیتی بوده، با اینکه همه جا همین اتلاف اتلاف معصیتی نیست، نه صغرا تمامه نه کبرا، در این اشکال وارد نیست. فرماید او احتساب و احتساب و عوضهی مع زمانهی، زمان این قابل و بقاء فقر القابل، احتساب کنه زکات را به عنوان زکات بر فقیر، بقاء فقر القابل، از نظر به زکات، زکات فقیر سهم فقراست نه سهم غارمی. وله العدول عنه الی غیره، میتونه هم عدول کنه، پس بگیره این رو اگر باقیست، چون باقیست نه بر ملک ماله، یا بدل رو اگر اتلاف کرده تلف شده و تلفش زمانی بوده، عالم بوده به حال قابل، سبقی موارد دیون و زمانات، پس میگیره و به کسی دیگری میده. البته این پس گرفتن اینجا در مسئله بعدی، جایی که به شکل قرض داده، اونجاش میگه احتیاط استحبابی میکنه که پس نگیره، همینه حساب کنه زکات. اینجا هم اون احتیاط میاد، بلکه اینجا اولاست این احتیاط، چون به معنی زکات به این فقیر داده، شاید اولویت داره که به فقیر دیگه نده، نگیره از این بده یک فقیر دیگری. منشأ اون احتیاطی که اونجا میاد اینجا بیشتره، چنانچه بعد در مسئله بعدی، ولی مرحوم سید اینجا دیگه اون احتیاط رو ذکر نکرد. مسئله پنجم، اذا اراد ان یعطی فقیرا شیئا ولم یجی وقت وجوب الزکات علیه یجوز ان یعطیه قرضا. حالا که گفتیم جایز نیست، حالا کسی خواست این زکات مالش ره به عنوان زکات از قبل نمیتونه بده، آیا راه دیگری نداره؟ یه راهیشون نشون میده، همین راهی که تو روایت هم آمده بود، که به عنوان قرض بده و باقی باشه تا زمان تعلق و وجوب، اگه شرایط قابض و مالک و نصاب و همه اینا باقی موند اون وقت احتسابش کنه زکات. فرماد اذا اراد ان یعطی فقیرا شیئا ولم یجئ وقت وجوب الزکات علیه یجوز ان یعطیه قرضا فاذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاتا به شرط بقائه علی صفت الاستحقاق و بقاء قابض و بقاء الدافع و المال علی صفت الوجوب. هم قابض بایستی فقیر باشه تا اون زمان، چون دادن قبلی به عنوان قرض بوده. زکات از زمان احتسابش که زمان تعلقت انجام میگیره، پس بایستی شرط فقر داشته باشه تا استحقاق داشته باشه، یا فقر یا غارم یا هر اون ابن السبیل یا هر چی دیگه. و بقاء الدافع که مالک باشه، و المال علی صفت الوجوب، مالک از مثلا مجنون نشده باشه که زکات از این ساقط بشه، صفت وجوب، وجوب زکات باقی باشه تا زمان تعلق. مال هم همچنین نصاب داشته باشه تحت ید مثلا مالکش باشه، و شرایط دیگری که گفته شده در هر صنف زکوی. اگر اینها باقی موند، هم استحقاق قابض باقی موند، هم صفات مالک و مال باقی موند و وجوب تعلق گرفت، میتونه وقت احتساب کنه این دینی که داده به اون قرضی که داده، در حقیقت مالی در ذمه مالک، در ذمه قابض، مالک مالکشه، اون حساب میکنه زکات. ادلش هم قبلا گذشت که دینی که کسی بر دیگری داره میتونه اگر فقیر باشه به عنوان زکات احتسابش کنه، اگر غارم باشه هم میتونه به عنوان غارمی. در هر دو گذشت، هم روایات متعدد معتبری بود، هم در فقیر یحسب الدین علیه زکات از سهم فقرا، هم در غارم ولا یجب علیه ذلک. فرماید واجب نیست، کنومی ولا یجب نفی، اشاره به فتوای مرحوم شیخه، شیخ توسی که اون روایت حمله بر روایت احمد را حمله بر قرض کرد و شاید از روایت دیگر این استفاده رو کرده که اگر داد به عنوان قرض به فقیر دیگه بعد واجبه ازش نگیره. لا یجب علیه ذلک بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الاخذ من، میتونه برگردونه بگیره ازش اگر عینش باقیه، یا یعنی قرض داده دیگه بدلش بگیره ازش، عوضش رو میتونه بگیره چون عینش تملک میشه به مقترض. بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الاخذ من، یعنی اخذ عوضش، و دفع الی غیره، بده به دیگری. و این کان الاحوط، یعنی به فقیر دیگری یا مستحق دیگری. و این کان الاحوط الاحتساب علیه و عدم الاخذ منه، همون احتیاطش گفتیم در مسئله بعدشون میکنه، احتیاط استحبابیست چون مسبوق به فتواست. این که واجب نیست و علی القاعده است واجب نیست و احتساب هم گفتیم در روایات آمده بود، در روایات متعددی که دین رو بر فقیر یا بر غارب میتونه احتساب کنه زکات اگر زکات تعلق گرفت. پس جواز احتساب علی القاعده است، یعنی قاعده ای که از اون روایات جواز و احتساب دین علی الفقیر از سهم فقرا و علی الغارم از سهم الغارمین، از اون روایات استفاده میشه که این القاعده صحیحه و مالک ولایت داره، میتونه از عین بده، میتونه همین دینی که در ذمه فقیره بهش ببخشه به عنوان زکات، تملیک کنه به عنوان زکات، که تفصیلا اینا روایاتش گذشت. پس که میگیم علی القاعده یعنی اون قاعده، مضافاً بر روایات خاصی که در این مسئله آمده، روایات زیادی آمده که به همین جهت هم مرحوم سری مسئله پنجم رو اینجا باز میگه، ناظر به این روایاتی است که عدیده است. اگر قرض به تمامیت عشر، همون بعضیش رو خوندیم دیروز، و اگر قرض بری بعدم اگر مرد نتونست بده، تحتسب او زکاتن، زکات غارمین، یکی از موارد زکات غارمین، میتی است که دین داره و ترکه‌ای نداره که بده. در این روایات آمده بود، این روایات اکثرش ضعیف السند، ولی یکیش دیروز عرض کردیم شاید یکی دو تاش درست باشه طبق بعضی از قواعد رجالی. من جمله اون روایت سیرفی بود، هیثم السیرفی صفحه 301، عن ابی عبدالله علیه السلام قال القرق به 18 و این ماته احتسب بها من الزکا، یا زکات غارمین یا زکات فقرا. این روایت در سندش همین هیثم السیرفی است که توصیف صریح نشده، ولی خب ابن ابی عمر ازش یکی دو جا نقل کرده با سند صحیح مسندن، ولی دا طبقه اون قاعده نقل احد و ثلاثه این همیشه معتبر. مضافاً بر این که خود هیثم السیرفی هم آدم معروفی است، به شکل دیگه هم شاید بشه درستش کرد، ولی خب توصیف صریح نداره در کتب رجالی، طبقه اون قاعده میشه روایت معتبر دونست. روایت روشن‌تر از این روایت، آره، این در میته، یعنی فوت کرده بعد یحتسب به زکات، که مثلا زکات غارمین بشه. اون روایت عقبه ابن خالده که دیروز خوندی، اون او در زنده است. ان عثمان ابن عمران قال له انی رجل موسر، فقال له بارک الله لك في يسارك، قال ویجی اون رجل و یسألون الشیء و لیس هو ادبان زکاتی، فقال له ابو عبد الله القرض عندنا ب18 و الصدقه ب10، اما لا عليك اذا كنت كما تقول موسرا اعطيته، فاذا كان ادبان زكاتك احتسبت بها من الزكاه. چون گفته قرض، القرض عندنا ب18 اعطيته به عنوان قرض، تو اون 18 ثواب را 10 یا 18 برابر ثواب را ببری. بعد که وقت زکاتت آمد، ابان زکات شد، نزدیک وقت زکات شد، احتساب تا به زکات زنده هم از دیگه بحث مردن و می حرفا نیست. یا عثمان لا ترده فا این نرده عند الله عظیم. خود این روایت هم داله بر این مسئله دل... هم شاید کسی ازش عدم مثلا از روایات نفیه امکان برای این استدلال، بعضی استدلال این روایت استدلال کردن بر این از اون طائفه دسته اول قرار دادن از مسئله چهارم، یعنی از این روایت خواستن استفاده کنن. پس زکات را نمیتونه تعجیل کنه، ولی اگر میتونه تعجیل کنه چرا بهش میگه قرض بده؟ خب بهش میگه بده زکات از اول، تو که برخلاف زکات خواهی داد در وقتش، از حالا حسابش کن زکات. اصلا باید زیلی که میگه یا عثمان لا ترده فا این نرده رده عند الله عظیم، خود تو که میخوای زکاتش بگه زکاته، این که گفته به عنوان قرض بده و تشویق کرده، خواسته تشویقش کنه که به عنوان قرض بده، القرض و عندنا 18 و صدقت و به 10، القرض و عندنا به 18، این معلوم میشه بس نمیدونه به عنوان زکات و صدقه بده از اول، و الله خود دیگه نیازی به این حرفا نداشت، بگید با عنوان قرض صدقه بش بده زکات مال آیندت واقع میشه. فرضا گفتن این روایت دلالتی بر نفی جواز تعجیل زکات هم داره، البته خیلی روشن نیست این دلالت. و ممکنه کسی بگه بالاخره این چون نمیخواد زکاتش بده، حالا شاید احتمال میداده بعد مالش تا اون وقت زکات باقی نباشه بر نصاب شد، امام میخواد یک کاری بهش بکنه که به خاطر زکات به خودش فرض میکنه زکات هم نیست، لیس هو ابان زکاتی، حالا وقت زکات دادن هم نیست، پس نمیخواد زکات بده، نه اینکه حاضر بوده زکات بده. امام میخواد از این راه به خیلی خوب تو کالا نمیخوای زکات بدی چون شاید زکاتت بعد تعلق نگیره به مالت، بیا قرض بده، قرضم به 18 برابره، بعدم اگر زکاتت آمد تحتسبه به زکاتم. شاید یه اشعار درش باشه و این دلالت روشنه بر این مفهوم داشته باشه که به عنوان زکات نمیشه. نه اون که نمیخواد زکات مستحبی، که نمیخواد زکات مستحبی، که نمیخواد ابان زکاتی، یعنی زکات واجب مالش، لیس هو ابان زکاتی احتسبت به همه از زکا بعد از که وقت زکات آمد، فا اداکان ابان زکاته، یعنی وقت زکاته رسید تعلق پیدا کرد زکات، احتسبت به ها این قرضی که دادی در ذمه او هنو مالکی چون قرض دادی بدلش را اون تحتسبه و زکاته. دیگه تعجیل نیست دیگه، همین دلیل همین راهیست که مرحوم سید و دیگر حال قاعدم گفتیم درسته. پس این روایت هم روایت خوب بهترین روایت بر همین مطلب انجوری در سند این سهل ابن زیاده. یکی دیروز عرض کردم یکم خود این عقبت ابن خالده که عقبت ابن این روایت از صفحه 300 عقبت ابن خالد گفت این صاحب کتابه و شاید بشه درستش کرد. پسرش هم علی ابن عقبل عجلاء اونم از پدرش این روایت رو نقل کرده، در اینجا در جای دیگه غالبا اون نقل میکنه، ولی سهل ابن زیاد دیگه الامرو فیه ما فیه، کسی که الامرو فیه سهل سهل میدونه، سهل هم درست میدونه، روایت درست میشه در سند که بعید نیست مرحوم سید این چنین باشه، روایت میشه معتبر باشه. خب اینم روایت دوم بر اصل این که یجوز الاحتساب و جواز اخذ هم که علی القاعده است، چون مالک معین نیست برش به فقیر معینی یا غارم معینی زکات بده، میتونه به هر فردی بده، حالا این مدیون بهش چون قرض بهش داده، فقیرم هست یا غارمم هست، شبهت غارمین یا فقرار داره، ولی معین متعین نیست، میتونه زکاتش به مال دیگر بده، این باشه قرض یا بگیره ازش، حالا یا هر وقت میخواد بگیره به مال مثل بقیه دیونش، پس بگیره ازش به فقیر دیگری زکات مالش رو بده و قرضش هم از او پس بگیره. و مرحوم سید اینجا در زید رو به این کان الاحوط الاحتساب علی و عدم الاخذ منه، احوط اینه که این مالش رو این قرضی که بهش داده از او نگیره و همینه بر او احتساب کنه زکات، که این احتیاط چون مسبوق به فتواشه استحبابیه، بحث شده که منشأ این احتیاط چیه. بعضی ها گفتن شاید استظهار چیز کرده از همین روایت احتسبت به ها زکا و این مات احتسب به ها من زکا، یا همون روایت عقبه گفت فعلا کان ابان و زکاتک احتسبت به ها من زکا، این امر ظاهر در وجوب، پس بنابراین واجبه بر او احتساب کنه، نگیری به کسی دیگه بدی، باز به همون بدی، که این استظهار و استدلال خیلی بعیده، چون این روایت احتسبت به همون زکات در مقام امر نیست از این جهت، این میخواد بگه برای این که میتونی این کار کنی، تو چرا این کار رو نمی‌کنی؟ هم قرض دادی به ثمانیت عشر ثوابشو بردی، هم بعد که وقت زکات شد میتونی این زکات حساب کنی. این احتسبت شبیه اوامر در مقام توهم حضره، که شوال میشد که نه این دیگه قرضه، نمیتونه این زکات حساب کنه، میگه نه میتونی قرضه، بعدم که زکاتت رسید میتونی این زکات حساب. پس این امر در مقام توهم حضر و منعه توهم عدم صحته، میخواد بگه نه صحیحه، هم حالا ثواب قرضه بردی هم بعدم میتونه همین زکات حساب کنی، تشویقش هم کرده، ترغیبش هم کرده، میگه قرض به 18 برابر ثوابش، هم ثواب 18 برابر میبری هم بعدم زکات مالت دادی میدی، این دیگه ظهور در وجوب دادن به این و عدم جواز دادن به دیگری نداره قطعا، مخصوصا که روشن با این قرض بهش داده، حالا ذمه‌اش مشغوله، میتونه از ابراهش کنه زکاتش از مالش به کسی دیگه از مال دیگری بده، احتساب سبب بلن و بلن واجب است زکات حسابش کنیم، قطعا اینجوری ظهوری نداره این روایات، این عوامر ظاهره در وجوب احتساب بر این مدیون، اینکه قرضی که بهش دادی و بعد ذمه‌ش این قطعا واسه ظهوری نداره، از این جهت نمیشه این استفاده کرد. بعضی ها از روایت احول استفاده کردن، خواستن از اون روایت استفاده کنن در زیر اون روایت که انهو چون آمده بود ادا ایسره اعاده، مفهومش این بود لم یوسر، اگر غنی نشده بود دیگه اعاده نداره، همون زکات حساب میشه، که خود به خود که انهو زکات حساب میشه، اگر کسی بخواد از اون روایت اینجور چیزی رو استفاده که شاید فتوای شیخ این باشه، درست قرض داده ولی اگر بمونه این قرض تا زمانی که زکات تعلق بگیره این یقع و زکاتن. اینم این احتمال چون در کلام شیخ بود مثلا یا در از این ذیل صحیحه مفهوم صحیحه احوال استفاده میشه، احتیاط استحباب به جهت اینه که البته این استظهار قبول نداشتن مشهور و ولذا احتیاط استحبابی کرده، ولی صحیحه احوال رو اگه کسی باقش استفاده کنه دیروز عرض کردیم ظاهرش اینه اون جاییست که به عنوان زکات پرداخت کرده باشه نه به عنوان قرض، چون در صدرش آمده بود من عجل به زکات ماله، عجل یعنی به عنوان زکات داده اونجا، بله اینجا اصلا به عنوان قرض داده از اول، چون به عنوان قرض داده مثل هر قرض به هر کسی به هر فقیری یا غیر فقیری به موسی رو مثلا میکنه قرض بده، قرض که معامله دیگری است رفتی مال خودش بوده قرض داده تملیک کرده به عوض در ضمن عقد قرض به کسی، این مشمول روایت احوال نیست. این احتیاط اونجا جا داره که یکون و تعجیل به عنوان زکات، ولی ده گفتیم این جاش اون مسئله چهارم زیر مسئله چهارم اونجا درست میبین، مثلا کسی به عنوان زکات داده به خیال این که صحیحه بعد من اونسا صحیح نیست، اونجا میشه گفت صحیحه مثلا احوال اونجا رو بگیره چون عجل به عنوان زکات، اما جایی که به عنوان قرض داده نه به عنوان زکات، حالا این قرض منه اگر فقیر بود این مغرض واجبه یا مستحبه که این زکات بر او حساب کنم، از این روایت استفاده نمیشه. و احتیاط استحبابی در به لحاظ اون فتوای دیگر در این چنین جاییست که کسی اون فتوای ابن عقیل و سلاره که اونا گفتن صحیح تعجیل و یقع و زکاتن ولو بعد تعلق، مصداق زکات واجب میشه مثل همون روزه ماه یوم الشک اول رمضان که ینبی استحبابن بعد اگه در رمضان ماه اول رمضان یقع و واجبن، اونجا کسی اون فتوا رو بخواد لحاظ کنه جاییست که یعطیه به عنوان زکات نه به عنوان قرض، پس در جایی که به عنوان قرض داده منشأی برای این احتیاط نیست حتی استحباب. این هم ذیل این مسئله خنجم. مسئله ششم، لو اعطاه قرضا فزاد عنده زیادتا متصلتا او منفصلتا فزیادت له لا للمالک کما انه لو نقص کان النقص علیه، اگر به عنوان قرض داد خب روشن قاعده قرض دیگه اینه تملیک العین و تضمین مثل او البدل فی ذمه مقترض، این خارج میشه از ملک مقترض داخل در ملک مقترض میشه، ملک قرض دهنده خارج میشه در ملک قرض گیرنده داخل میشه، مالک در مقابلش مثلش یا قیمتش در ذمه قرض گیرنده میشه برای مالک برای قرض دهنده، پس مال را این را مالک میشه تملیک العینه، وقتی مال مالش رو هر گونه زیادهی نموی نمایی مثلا حیوان اگه بود ولادت کرد یا پول بود باش تجارت کرد نمو داشت زیاده منفصله متصله چاق شد حیوان درخت بود مثلا نمو داشت ثمر داشت اینا همه مال کیه؟ مال قرض گیرنده است، چون تملیک شد به این طبق قاعده، تلف هم بشه نقص هم پیدا کنه ای ضرر هم بشه بشه باز از کیسه قرض گیرنده است، رفتی به قرض دهنده دیگه نداره شد از ملک او خارج شده، همش القاعده است دیگه این احکام رو بیان میکنه، لو اعطاه قرضا فزاد عنده زیادتا متصلتا و منفصلتا فزیادت له لا للمالک، روشن چون خرج عن ملک المالک، کما انه لو نقص کان النقص علیه فان خرج الاستحقاق او اراد المالک الدفع الى غیره یسترد عوضه لا عینه کما هو مقتضى حکم القرض، اگر بعد مشخص شد که این آقا مستحقم هست این قرض بهش داده شرایط تعلق زکات هم انجام گرفت، اراد المالک الدفع و اراد المالک الدفع و غیر و غیره یسترد و عوضه و لا عینه، اینش دیگه نمیتونه اینجا پس بگیره، چون اینجا به عنوان زکات نداده، به عنوان قرض داده، قرضم که داده تملیک شده، عوضش میتونه دیگه. کما هو مقتضا حکم القرض، چون قرض تملیک عینه، عقد صحیح هم هست، بل مع عدم زیادته ایضا لیس علیه الا رد المثل و القیمه، نه زیاده رو میتونه پس بگیره نه این رو میتونه پس بگیره، بلکه مثل و قیمت رو فقط میتونه پس بگیره، چون قرض مقتضی قاعده قرض هم همینه. خواهد بگه اینجا مسئله که قرض داده مثل مسئله چهارم نیست که اونجا به عنوان زکات داده ولی لا یقع و زکاتن واجبه، اونجا چون قصد قرض نشده این باقی میمونه بر ملک مالک، مگر اتلاف کنه که اگر اتلاف کرد و عالم بالحال بود مثلا ضامن میشه، از باب زمانه نه از باب زمان اتلافه نه از باب قصد، ولذا اونجا نماعا و همه اینا باقی است برای مالکش، چون تملیک نکرده این را به او، مگر به عنوانی که لم یقع، عنوان صدقه واجبه که فاسده، عقد فاسد شده اینجا چون قبل از وقتشه، به خلاف اینجا، اینجا چون با عنوان قرض داده این تملیک شده به ملکیت صحیح در آمده، ملک مالک رفته در ذمه به مثل و قیمت در ذمه مختره، این مال اون این دیگه حق پس گرفتن نداره، زیاده و نقیصش هم مال خود مقرض گیرنده است، این همش القاعده است. هفت، مسئله هفتم، لو کان ما اقرض الفقیر فی اثناء الحول بقصد الاحتساب، لو کان ما اقرض الفقیر فی اثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله بعضا من النصاب و خرج الباقی عن حده، اگر مقداری که داد به عنوان قرض به این فقیر قبل از آمدن سر سالش که بعد که سر سال بیاد مثلا احتسابش کنه یا احتسابش نکنه پس بگیره ازش، اگر این بعضی از نصاب بود مثلا 40 تا گوسفند داشت یا اون 5 سا چیز داشت وسق گندم داشت و یه اندازه شد قرض داد، خب ما بقی از نصاب کمتر شد، شد 39 تا گوسفند، 38 تا گوسفند، لو کان ما اقرض الفقیر فی اثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله بعضا من النصاب، نصاب کم شد و خرج الباقی عن حده، یعنی از حد نصاب، اینجا آیا باز وقتی سال آمد زکات دارش واجبه؟ میگه نه، سقط الوجوب علی الاصح، چرا؟ چون این مال رو تملیک کرده، از ملکش خارج شد، لعدم بقائه فی ملکه طول الحول سواء کانت العین باقیتا عند الفقیر او تالفتا فلا محل للاحتساب، چون زکات به 40 تا گوسفندی تعلق بگیره که واسه باشه پیشش تا یک سال که حد حساب باشه 40 تا باشه یک سال، این با دادن در اصل حساب شدن 39 تا 38 تا هر قدال داده کم شد از نصاب، پس بر نصاب حول نگذشت، یک سال نگذشت که نصاب رو مالک باشه، این که در ذمه او مالک گندمه یا مالک گوسفنده یا مالک قیمتشه، اونم که دینه منظمه به نصاب نبیشون در دین زکات نیست، لا زکات فی الدین گذشت در گذشته که لا زکات فی الدین، نقدین وقت بود باز همینجور نقود بود 200 درهم بود 5 درهمش قرض داد در اسماء خب بر 200 درهم نصاب که نصابه نگذاشته، یک سال 6 ماه گذاشته مثلا کمتر بیشتر گذاشته، قبل از اینکه یک سال بگذره سارا اقل و نصاب مسئله رو قبلا در بحث نصاب اونجا گفته شد، اگر در اسماء سال کمتر شد دیگه با آمدن سال زکات بهش تعلق نمیگیره، تا باز برسه به حد نصاب که حول جدید واسه حساب کنه، این همش علل قاعده است، لعدم بقایی فی ملکی طول الحول سواء کانت العین و باقیتن، چه باقی باشه این در چه تلف شده باشه نزدم، چون دیگه این بعد در ملکی این نیست، رفت در ملک مقترض، این دیگه 200 درهم خارجی نصاب خارجی 200 درهم که یک سال برش بگذاره نخواهد داشت. البته یه استثناء اینجا باید بکنیم، اونجایی که در نقود مثل درهم و دینار به قصد فرار باشه، بنابراین که به قصد فرار را دادن قرض به قصد فرار اونجا گفته شد. اگر اینجور جایی کسی قائل شد که مشهور قدما روایات متعددی هم داشت که دینی که به قصد فرار باشه از زکات، اون هم زکات داره، یعنی محسوب میشه، منظم میشه به مال زکری. اگر اون استثناء رو اونجا در دین قائل شدیم، وقت اینجا جایی که مثلا درهم رو قرض داده باشه، دینار قرض داده باشه به قصد فرار از زکات، بازم یحتسب من النصاب و زکات داره. میفرماد بعد نه، لو اعطاه بعض النصاب امانتن، اگر قرض داده باشه دست خود، حالا در جایی که فرار به قصد فرار نباشه، اما اگر امانت داده، ودیعه پیشش گذاشته، آریه در اختیارش گذاشته، نه این که بهش تملیک کرده، اعطاه بعض النصاب امانتن بالقصد المذکور، و همین قصد که بعد که آمد مثلا سر سال اینه به زکاتش بده، ولی تملیک نکرده بهش، نه با عنوان قرض و نه به عنوان زکات، تأجیل زکات که باطل اصلا صحیح نیست، امانت در اختیارش گذاشته، پس این باقیست بر ملکش، چون امانت و ودیعه و آریه و اینا باقیست بر ملک، وقتی باقی باشه بر ملک لم یسقط و لم یسقط الوجوب، چون میتونه هر وقت پس بگیره، بنابراین که بتونه هر وقت پس بگیره، که فرضم همینه، چون عقد لازم نیست، این عقود اجنیست، امانت و ودیعه و آریه و اینا هر لحظه میتونه مالکش برگردونه. نعم لو اعطاه بعض النصاب امانتا بالقصد المذکور لم یسقط الوجوب مع بقاء عینه عند الفقیر، چرا که تلف شد بازم نه، چون او هم یاد امانیست زمانم نداره. فله الاحتساب عند اذن بعد حلول الحول اذا بقی على الاستحقاق، اینجا نصاب رو داره، مالک نصابه، ولو یه دونه مثلا گوشفنداش داده شده به دیگری به عنوان امانت دستش گذاشته یا بدیعه گذاشته زمده گوشفندای او، و ملکشه، ملکشه با بقیه میشه 40 تا داشته نصاب کامله، از ملکش خارج نشده، امانت و ودیعه هم فرض برای این جوریست که میتونه پس بگیره، این مقصوده. لو اعطاه بعض النصاب امانتا بالقصد المذکور لم یسقط الوجوب مع بقاء عینه عند الفقیر فله الاحتساب حینئذ بعد حلول الحول اذا بقي على الاستحقاق، اینا همش على القاعده است، یعنی چیز نکته خاصی در این مسائل نیست، چون همجوری مسائل زکات را در این فصل زیاد کرده برای مسائلی که روشن همه است. مسئله هشتم هم بحث آینده است، او یه مسئله جدیدی است. صلی الله علیه.